فرهنگ رو، یک جماعت رو عوض بکنیم، با این تغییر میتونیم تغییرات بعدی رو هم انجام بدیم. یعنی به عنوان یک اکت سیاست گذار مطرح میشه تغییر پوشاک. چرا پهلوی اول و بعد حالا نمونه مشابهش در ترکیه در همون دوران در واقع بله میاد رو پوشاک اولین تغییرات رو انجام میدن. کلا پهلوی باید بیاد، لباسای متحدالشکل باید بیاد و بعد از اون در واقع میریم سراغ جریانات کشف حجاب و همینطور حالا تا بعد. خب یعنی ما با تغییر یک مؤلفه مثل پوشاک که بسیار اهمیت داره ما میتونیم تغییرات بعدی رو تسهیل بکنیم. یعنی خب اینجا اگر ما بخوایم رها بکنیم بگیم خب بذارید مردم خودشون مقاومت بکنن، خودشون پیش برن، اینجا ممکنه شما بازنده این بازی باشید. یعنی یک زمانی بشه که احساس بکنید که خب شما هم شدید آمریکایی، چون فرهنگ آمریکایی غالبه، میاد و ارائه میده، مردم هم نگاه میکنن خب به چه چیزی مد چیه، همینجوری حرکت میکنن. بله نگاه انتقادی بحث دیگه است که من چه میپوشم و چرا میپوشم، ولی باید بپذیریم که نگاه انتقادی جوری نیستش که همه اقشار مردم از این بهره مند باشن. به همین دلیل هم هستش که شما میبینید که در واقع خیلی چیزایی که مد میشه و به نظر ما اصلا مغایر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی ما هست، مردم میپوشن، استقبال میکنن و به نظرشون میاد که خب چون همه جا هست و همه جا هم داره تبلیغ میشه پس میشه از این استفاده کرد و باید استفاده کرد. اون جریان مد هست که ما باش همسو میشیم. پس بنابراین من قائل به این هستم که اتفاقا نخبگان جامعه، کسانی که درد فرهنگ دارن، نهادهای فرهنگی مثل همین رادیو گفتگو که در این حوزه داره الان فعالیت میکنیم، این در واقع باید نهایتا ختم بشه به یک جور سیاستگذاری فرهنگ، که سیاستگذاری فرهنگ به نظر من یک جور دستکاری فرهنگه، یا به نحوی که حالا در جهت مثبتش اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که در واقع از فروپاشی و از بین رفتن مؤلفه‌های فرهنگی در کشور در واقع جلوگیری بکنیم. بحث سلیقه هم همینطور، اگه من در همین چارچوب بخوام صحبت بکنم، بحث سلیقه هم احساس میکنم که این که در جریان طبیعی فرهنگ واگذار بشه به احتمال زیاد ما بازنده این میدان خواهیم بود، چون بازیگرهای دیگه‌ای هستن که دارن خیلی محکمتر و خیلی برنامه ریزی شده تر دارن حرکت میکنن. پس بنابراین اون چیزی که قرار هست ما تحت عنوان جریان طبیعی فرهنگ بنامیم، در واقع اون پاسداشت و محافظت از فرهنگ هست که به وسیله نخبگان و با استفاده از سیاست گذاری در حوزه‌های مختلف میتونه اتفاق بیفته. این یک در واقع، حالا شاید خانم دکتر هم با این موافق باشن، ولی گفتم شاید این رو اینجا مطرح بکنم که رها شدن یا به جریان طبیعی واگذار کردن الزاماً ما رو به سرمنزل مقصود نخواهد رسوند.
خانم دکتر ابراهیمی،
عرض کنم خدمتتون، شاید من خوب بحثامو مطرح نکردم. من با هر فرمایش آقای دکتر میرزایی هیچ مشکلی ندارم. بله اگر فرهنگ دست دانایان و اوغلا باشه، دست به قول اون دیدگاه افلاطونی دست آریستوکرات ها باشه، مشخصه که اصلا همون نگاه انتقادی، همون سلیقه انتقادی هم در مردم رشد پیدا میکنه و مردم خودشون متوجه میشن این موسیقی، این سبک لباس، این سبک غذا خوردن، این نوع معماری، این نوع تفکر اصلا با خودشون عجیب و معنوس هست یا نه. منظور من از این که فرهنگ رو در جریان طبیعی خودش رها بکنیم اینه که نگاه بالا به پایین به فرهنگ نداشته باشیم. یعنی اصلا وقتی که ما بیاییم این وزاره رو اجرا بکنیم که دولت میتواند فرهنگ رو بسازد، خب معلومه که اون وقت ما دست بردیم در فرهنگ. اون حرف من اینه، این نوع سیاست گذاری اگر عامرانه است، اگر از بالا به پایینه، اون وقت ما به کنترل فرهنگ دست داریم و کنترل فرهنگ میتونه فقط راضی کننده دولت ها باشه تا اینکه بخواد یک خلاقیت، یک جریان، یک عرصه فرهنگی به معنی یک نیروی نخبه‌ای که میتونه خلاقیت در نظام فرهنگ ما ایجاد بکنه و ما شهروندانی خلاق، شهروندانی که در ساختن ارزش‌ها و تربیت‌ها و نظام فرهنگی ما کوشا باشند بسازیم. منظور من اینه که ما نمیتونیم بیایم بگیم که فرهنگ رو میتونیم، دولت ها میتونن، سیاست گذاری فرهنگی اگر از بالا به پایین باشه مسلماً ما دچار خطاهای بسیار جبران ناپذیری میشیم. یک نمونهش رو که من بخوام مثال بزنم اینه که شما ببینید وقتی ما میان میگیم نوعی از موسیقی اصیل ما، نوعی از موسیقی بعضی از خوانندگان ما بره در محاق، در عوضش ما میایم از کارخانه که شبیه کنسرت سازی انواع موسیقی هایی که اصلا شنیدنش نه در شأن من شنونده است که با زبان فارسی صحبت میکنم، علاقه مندم به زبان فارسی، نمیخوام اونها رو گوش بکنم. یعنی وقتی از حد هم همین رادیو میشنوم که چه نوع موسیقی که شبیه هر چیزی هست، یک نوع ابتذال فرهنگیه، شنیده میشه و اون موسیقی که باید شنیده بشه به دلایل سیاسی شنیده نمیشه، مسلمه که اینجا ما به دستکاری فرهنگی روبرو هستیم. یعنی فرهنگ به مسابه عرفی اصلی سیاست شده و اینجاست که اون وقت ما با مشکل روبرو میشیم. من این منظورم از حرکت و جریان طبیعی فرهنگ، نگاه بالا به پایین. همون چیزی که یه کتابی رو امروز میخوندم از هربرت رید به نام گور پدر فرهنگ، عنوان کتاب یکی از این ناشرهای خوبم چاپش کرده که جستارهای مختلفی درباره هنر جامعه است. هربرت رید توی همین کتاب یه توضیح میده که در اتحاد جماهیر شوروی به شکل فزایندهی هنر رشد پیدا کرده بود. هنرمند هرگز بیکار نبود، در عرصه های مختلف و هنری در اتحاد جماهیر در سالهای مختلف ما با وفور آثار هنری روبرو بودیم و همه هنرمندان در یک نوع نظام بهشتگونه زندگی میکردن که هنرشون خریدار داشت، توجه داده میشد به هنرمندان. ولی اتفاقی که افتاده بود این بود که این نوع هنر، هنر دست دوم بود، به دلیل اینکه طی یک نوع سیاست گذاری های فرهنگی از بالا آیتم های هنری دیشته میشد به هنرمندان. یعنی کسایی که اومدن مثل همین هربرت رید که خودش در واقع منتقد هنری هم هست، اومده بررسی کرده، نگاه میکنه میبینه این هنر، هنر دست اول حاصل نوعی از سرشت انسانی، خلاقیت انسانی و چه بسا اون باورهای انسانی نیست، بلکه مفاهیم کلیدی از بالا دیکته شده که در این هنر وجود داشته باشه و نوعی هنر برساخته است به اصطلاح، و شاید فقط از جهت کمی خیلی زیاد بوده، ولی از اون جهتی که بخواد اصیل و ناب باشه و هنر برای هنر باشه وجود نداشته. منظور اینه که اگر بخوایم به دیده نوعی نگاه بالا به پایین به فرهنگ داشته باشیم، و خود همین سیاست گذاری فرهنگی اگر در دست اوغلا و در واقع نخبگان نباشه، کسایی که خودشون هنر رو خوب میشناسن، نسبت به فرهنگ یک جامعه، نسبت به تمام تاریخ و تمدن یک جامعه اشراف نداشته باشن، وضعیت همین میشه. ما در تمام این دوران سیاست های فرهنگی که اجرا شده، چه در دوره های پهلوی چه در دوره جمهوری اسلامی، ما نمیبینیم که این سیاست ها با اون اساس تمدنی ما، با تاریخ ما یکی بوده. همه سیاست زده بوده، یعنی در راستای سیاست هایی بوده که قرار بوده به صورت راهبردی جلو بره. ما نمیبینیم که اینها مردم رو لحاظ کرده باشن. حرف من اینه که اگرم قرار سیاست گذاری فرهنگی بشه، که من موافقم با آقای دکتر میرزایی، ولی این سیاست گذاری باید محور اصلیش و اون اساس اصلیش این باشه که سوژه مردم باشن، ایده اصلی از مردم باشه و مردم هم مشارکت داده بشن در این نوع سیاست گذاری، تا تعیین کننده کسانی باشن که خودشون نسبت به اون فرهنگ اونطوری که باید ارزش ها و تاریخ و تمدن این جامعه رو نمیشناسن و ایده جالبی هم ندارن برای اینکه یه چیزی رو بردارن و چیزی دیگه رو جایگزینش بکنن. همین پوشاک یک مثال خیلی خوبیه که ما چند جلسه از دور هم جمع شدیم و همین بحث پوشاکمون و بی‌هویتی پوشاکی که امروز داریم رو ضمن اینکه بی نهایت زمینه های غنی فرهنگی تو جامعه داریم اونا دست نخورده باقی مونده. پس این سیاست فرهنگی چطوری تونسته حتی در عرصه معماری، در عرصه موسیقی، در عرصه همین پوشاک کمک بکنه به ما؟ این سیاست گذاری فرهنگی چطور اومده گفته شما بیاین این فرهنگ بومی مردم مناطق مختلف تبلور پیدا بکنه در این مدل از پوشاک؟ یک نمونه که این سیاست گذاری فرهنگی در بخش پوشاک موفق عمل کرده رو اگه بشه مثال بزنید، اون وقت میتونیم بگیم که دولت ها میتونن فرهنگ به مثابه یک اصل سیاسی در نظر بگیرن.
آقای دکتر میرزایی.
بله خیلی ممنون. من عرض کنم خدمتتون که من میخوام یه مقدار مفهوم رو فراتر ببرم و بحثی رو در به جای دولت من از مفهوم سرمایه‌داری استفاده بکنم. یعنی در جامعه جدید ما الان دولت‌ها هم بعضی وقتا به عنوان یک ابزاری از این پدیده در واقع فراگیر محسوب میشن که در این دام میفتن و خب این میتونه ما رو از نظر فرهنگی دچار اضمحلال بکنه. اون اشکالاتی که در سیستم های فرهنگی ایجاد میکنه رو در واقع برجسته بکنه. نمونهش این که سیستم سرمایه‌داری حتی اگر اون ایده فرهنگی مخالف ارزش های خودش باشه ولی درش سود نهفته باشه اون رو انجام میده. مثل این که مثلا شما در واقع میبینید که مثلا 1,000,000 تیشرت از فلان چریکی که چپ هست و مخالف اندیشه های استعماری هست و سرمایه دارانه چگوارا تولید میشه و توسط خود سرمایه دارها. چرا میگن خب اینجا نفع این چند دهه بعدش البته که نفع اقتصادی هست، مثلا 1,000,000 تیشرت از چگوارا فروخته میشه و مردم هم فکر میکنن که بله ببین چگوارا چه جاشو پیدا کرد، در حالی که سرمایه داره با اون نظام خودش عمل میکنه و بهرش رو داره میبره و کسی که این وسط در واقع داره آسیب میبینه اون فرهنگ های به خصوص خرد و فرهنگ هایی هستن که قدرت دفاع از خودشون ندارن. به همین دلیل هم هستش که الان بیشتر بازار پوشاک ما رو لباس های پر میکنه که با فرهنگ ما الزاماً همخوانی ندارن و ممکن از این حیث در واقع ما میتونیم نقد بکنیم این جریانو. حالا به باور من این که بخوایم نقش دولت رو وارد بکنیم، من میگم همکاری نخبگان با نهادهای سیاست گذار، حالا میتونه تو بخشای پژوهشی باشه و یا در آکادمی های علمی که در نهایت به ایده های خط بشه که بشه اونها رو اجرایی کرد، ناگزیر از اینه که با یک نهاد قدرتمند درگیر باشه. اینو ممکنه خب ما خیلی نپسندیم. من خودم هم به عنوان کسی که به هر حال یه بخشی از پژوهش ها و مطالعاتم در مطالعات فرهنگی هست که رویکرد انتقادی داره به خصوص به حالا دولت و بخشیش در حوزه آنتروپولوژی انسانشناسی، ولی نهایتاً این که شما اگر با قدرت متصل نباشید، با قدرت نتونید کار بکنید، در واقع خیلی دشوار خواهد بود که شما بخواید همون نگاه در واقع مردمی رو هم حفظ بکنید.
خیلی ایدئال گرایانه نمیشه به این ماجرا نگاه کرد.
بله همینطور. یعنی در واقع باید پذیرفت که روند طبیعی فرهنگ جز با اتصال به قدرت ممکن نخواهد بود. شما هی بیاید مثلا من پژوهشگر منفرد بیام هی توضیح بدم که بله ما در گذشته این نمادها رو داشتیم، باید از اینها در لباسامون استفاده بکنیم، لباسمون میتواند این چنین باشد، ولی نهایتا ممکنه مردم هم با ما همسو باشن، اما وقتی بره بازار ببینه که لباسی که تو بازار هست در واقع با اون چیزا همخوانی نداره، نهایتا اونو تهیه میکنه و اون رو میپوشه. من در عین اون رویکرد انتقادی که بهش قائل هستم، ولی موافق هستم که ما باید در حوزه های سیاست گذاری به عنوان افرادی که به هر حال در به خصوص در حوزه فرهنگ کسانی که در رشته‌هایی مثل مردم شناسی در واقع فعالیت دارن، اینجا باید دخالت بکنن، یعنی باید حضور داشته باشن توی مجامعی که نهایتاً به سیاست‌های فرهنگی ختم میشه. و جز از این راه بخوایم بریم، در واقع داریم یک آرمان شهری بنا میکنیم که الزاماً ما رو به مقصود نخواهد رسوند، در این حالی که به هر حال ما تابع این هستیم که به هر حال یک سری ارزش‌های عرفی داریم، یک سری ارزش‌های دینی داریم، یک سری ارزش‌های فرهنگی داریم که باید به اونها احترام بگذاریم. الان یکی از مقاومت‌هایی که تو جامعه ما وجود داره در مقابل بعضی از المان‌های در واقع حتی تاریخیمون، حتی دینیمون، این هستش که ما به عنوان سیاستگزار، ما که عرض میکنم در واقع تاریخی صحبت میکنم، من به عنوان سیاستگزار در طول تاریخ حداقل در 100 سال گذشته نتونستم درست عمل بکنم و ذائقه و سلیقه فرهنگی خودمون تغییر کرده. اینجاست که دانشجویی که از کردستان میاد تهران روش نمیشه لباس کردی بپوشه بیاد، کسی که از ترکمن، از منطقه ترکمن نشین ما میاد، میگه نه من باید لباسی بپوشم که تو تهران. این در واقع یعنی این که ما نتونستیم لباس و فرهنگ رو در جایی بشونیم که برای فرهنگ ها یا به عبارتی خورد فرهنگ هایی که در کشور وجود دارن این پایداری فرهنگ رو داشته باشیم که لباس تو میتونه در تهران هم در واقع زیبا باشه، از بُعد زیبا شناختی هم برای ما جذاب باشه. این کاریه که نشده. حالا من در اگه بخوام انتقاد دولتی بکنم، در جمهوری اسلامی به یه شکلی در واقع با این مشکل پیدا کردیم، در قبل از انقلاب هم به یه نحو دیگه. این البته خب حالا ضرورتایی داره که این هم فکر می‌کنم در جای خودش میشه بهش پرداخت.
خانم دکتر،
اصلا اگر سیاست‌گذاری های فرهنگی به نظر من در واقع هدفش فراهم آوردن در واقع اون استعدادهای انسانی و اشاعه خلاقیت و نوآوری باشه، اون وقت یک اتفاق میفته، اینه که اون سیاست‌گذاری یه سیاست‌گذاری معطوف به فرهنگ مردمه و یه رابطه ارگانیک با مردم داره. اگر این سیاست‌گذاری اتفاق بیفته، اتفاقاً باعث قوام یک جامعه میشه، باعث پایداری یک جامعه میشه. من دو تا بحث رو میخوام اینجا مطرح بکنم. من نمیگم که ما میتونیم جلوی هژمونی غرب رو بگیریم، جلوی هژمونی سرمایه‌داری در جهان رو بگیریم. نه، ما نتونستیم، هیچ فرهنگی نتونسته، هیچ جامعه ای نتونسته در مقابل این تبلیغات و این قدرتی که سرمایه‌داری غربی داره برای امحاء فرهنگ‌های دیگه مقاومت بکنه. مگه ژاپن تونسته؟ شما کمتر تونسته. من میدونم که در ژاپن الان در حال حاضر همین لباس کیمونو رو در مراسم میپوشن، در مراسم خاصی میپوشن. شما مردم ژاپن هم همون لباسی رو میپوشه که یه آمریکایی داره میپوشه، یه فرانسوی میپوشه، چه زن چه مرد. در بعضی از مراسمشون هستش که تازه تشویق میشن یا مثلا هدیه گرفته میشه یا نوعی حمایت میشه اگر بیاد لباس کیمونو شو، لباس فرهنگ، لباس مثلا جامعه خودش رو بیاد بپوشه. پس اونها هم نتونستن مقاتبه. ژاپنی که به سرشون بمب اتمی ریخته شد باید قطعا از غرب متنفر باشن، در دامن غرب افتاده، یعنی علاقمندی شدیدتری داره، از موسیقیش گرفته تا لباسش تا هر جنبه دیگه فرهنگیش تمایل داره به غرب، بنابراین نتونسته مقاومت بکنه در استیلای غرب و هژمونی غرب. هدف این نیستش که ما بیاییم کاملا درها رو به روی خودمون ببندیم، چون این ناشدنی، این حرف در واقع غیر قابل باوره که بخوایم این کار رو بکنیم. اتفاقی که باید بیفته اینه که سیاست‌گذاری فرهنگی مطلوب باید در راستای حرکت بکنه که بیان این تنوع فرهنگی خودش رو بشناسه و سیاست‌گذاری رو در این جریان، در این جریان جامعه‌ای که وجود داره جلو ببره، نه بیاد اون رو به عنوان یک حرکت از بالا به پایین دیکته بکنه. این اتفاق اگر بیفته ما هیچ راه به جایی نمیبریم و درد سر اصلی این نوع سیاست‌گذاری های فرهنگی اتفاقا خود دولت ها هستن. الان دغدغه اصلی دولت هاست که مردم، جوان ها چه میپوشن، چه گوش میدن، چه کار میکنن، چه فکر و اندیشه ای دارن، چه چطور پیوند میخورن اصلا با نسل گذشته و چطوری میتونن آینده رو بزنن. الان دغدغه اصلی دولت‌ها در چند دهه گذشته در جامعه ما همین بوده، معلوم پس سیاست‌گذاری فرهنگ مطلوبی رو اجرا نکردن. اگر سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بود بر اون اصلی که من گفتم، شکوفایی استعداد انسانی، اشاعه خلاقیت، و میومد روی زمینه‌های فرهنگی خودمون تمرکز میکرد، نتیجه بهتری میگرفت. اون موقع بودش که چه بسا این سیاست‌گذاری فرهنگی در راستای استقناع فرهنگی ما کمک میکرد. حسب زبائر بود و بالا بردن اون قدرت فرهنگی که میتونست کمی در مقابل هژمونی غرب مقاومت بکنه. مهم اینه که اگر غرب داره با اون نظام سرمایه داری که یه قوید بیشاخودمی جلو میاد، ما هم باید با برداشته های خودمون به صورت استراتژیک تمرکز بکنیم و بیایم اونها رو بولد بکنیم، برجسته بکنیم و به یک شهروند ایرانی قدرت انتخاب بدیم، نه اینکه اونو کاملا از هر نوع انتخابی خالی بکنیم، عرصه رو باز بذاریم برای اینکه بره تو بازار ببینه موسیقی چیه. فقط میتونه کلمات فارسی باشه، ولی فرم، شکل و هر چیز دیگه همونیه که هر کسی دیگه در هر جای دنیا داره گوش میده، اونیه که هیچ هویت خاصی نداره. لباس چیه؟ لباس همینه که الان تن ماست، نوع لباس بی‌هویتی که ما فکر میکنیم در راستای اعتقادات و باورهامونه. گفتم مانتو که فرانسویه، مقنعم که از راهبه ها گرفته شده، کت و شلوارم که غربیه. پس ما از صدر تا ذیلمون به هیچ وجه از اون تنوع فرهنگی که در جامعهمون وجود داره استفاده نکردیم. سیاست گذاری فرهنگی در جامعه ما یک نمونه ثابت بکنه که اومده از تنوع فرهنگیمون، از آیتم های متنوع فرهنگی تاریخمون بهره برداری کرده در راستای اهدافی که شهروندان ازش خواستن. یک نمونه نشون بده به من که این کار رو تونسته به قدرت انجام بده. از نظر منی که دارم از دیدگاه انسان شناسی این قضیه رو نگاه میکنم، حداقل در چند چیز کلان مثل همین لباس، مثل موسیقی، مثل معماری، مثل حتی شیوه تفکر ما موفق عمل نکردیم. علتش همون نوع سیاست‌گذاری فرهنگ نامطلوبیه که جداست از مردم، یعنی اون ریشه اصلی فرهنگ که مردم هستن رو لحاظ نکرده در سیاست‌گذاری های خودش. این یه بحثی بودش که من میخواستم بگم. یه بحثی دیگه که شاید آقای دکتر میرزایی نبوده در جلسات گذشته این بودش که من اصطلاحی رو به کار بردم به نام تناقض، تناقض فرهنگی که وجود داره در آراء دولت ها. یعنی از یک جهت این میخواد احترام بگذاره به تنوع فرهنگی در جامعه امون، لباس کردی، لباس ترکمنی، لباس بلوچی رو مدام به صورت موزهی، اصطلاحا من بهش میگم نگاه موزهی، نگاه موزهی داره، همش میگه که باید سازمان مثلا میراث فرهنگی یا یعنی نمیدونم وزارت ارشاد بیاد تلاش بکنه این گنجینه فرهنگی که تو جامعهمون هست خیلی زیباست، خیلی کاربرد میتونه داشته باشه، ولی اینا همش در حرف حرفای شاعران عارفانه است. به هیچ وجه ما اونها رو در عمل، در کاربرد، در یک قسمت از پوشاک خودمون نمیبینیم. من در جلسات قبل بحث کردم در همین صدا و سیما، شما نمیبینید که در برنامه های اصلی مثلا در خبر شبکه یک شما ببینید موجودی داره از بخشی از لباس یکی از قسمت های ایران، مثلا لباس زنان بلوچی که بی نهایت زیباس، استفاده میکنه. کجا استفاده میکنه؟ نوع لباس پوششی که بر تنش هست به هیچ وجه نشون دهنده این نیستش که داره از یه ظرفیت استفاده میکنه. تازه اون ظرفیت باید خلاقانه بازآفرینی بشه، یعنی چه بسا مناسب نباشه اون نوع ظرفیت فرهنگی پوشاک در جوامع بومی ما، در جوامع محلی ما، چه بسا الان در حال حاضر به صورت محلی و بومیش مناسب فکر و اندیشه و نوآوری و هیجان و روحیه جوان امروزی نباشه. باید اونو برد تو کارگاه خلاقیت و اون افرادی که آموزش دیدن و بلدن از این زمینه‌های کهن فرهنگی استفاده کنن، اونو مجددا بازآفرینی بکنن و تبدیل بشه به یک بخشی از پوشش ما. حالا میخواد پوشش سر باشه، پوشش تن باشه، پوشش پا باشه، هر چیزی استفاده بشه، بشه یک آیتم بره در پوشاک ما. ولی این اتفاق نیفتاده و اینجاست که من میگم یه نوع پارادوکس وجود داره. یعنی ما ضمن این که میخوایم تنوع محلی، تنوع فرهنگیمون رو مدیریت بکنیم، اما توجه کافی بهش نمی کنیم. اون جایی که قصدمون یک سانسازی نوعی از سیاست دیگهی بر ما حاکمه و اونجاست که ما محل نمیگذاریم، هیچ محلی از اعراب نداره اون پوشش محلی ما، چه پوششی که در زنان و مردان و کرد وجود داره، در لور وجود داره. شما ببینید من مثالی که میزنم، حالا اگه نخواهیم دور بشیم از بحث اصلی، مثلا همه مارک بربری، برند بربری، شما ببینید چیه مگه؟ یه پارچه ساده که همه میشناسن، در جهان شناخته شده است، یعنی تا کسی میبینه یاد برند بربری. چرا مثلا همه پارچه بسیار زیبایی که تن لباس بختیاری ها هست، چرا اون نباید بشه بربری؟ برای اینکه ما فقط در حرف میگیم که تنوع محلی، تنوع فرهنگی جالبه، خیلی زیباست. میگم نگاه فقط موزه‌ای داریم، نمیایم اونو عملی بکنیم. کسی نمیاد از اون پارچه شیبه های مختلفی از دوغ، شیبه های مختلفی از پوشش رو به کار ببره. این اینجاست که سیاست گذاری فرهنگی باید بیاد بگه خب من اومدم یه گروهی از کسانی، از جوانهایی که رفتن آموزش هنری دیدن یا اومدن در دانشگاه ها هنر خوندن، پارچه خوندن، بافت رو میشناسن، جنس رو میشناسن، دوخت رو میشناسن، بیان از این ظرفیت ها استفاده بکنن، من حمایت میکنم، اسپانسرشون میشم، تولیدات کلان بکنن و در بازار وجود داشته، زیبا باشه، جوان هم بپسنده، مناسب با خلق و خوی امروزی هم باشه، یک ظرفیت ایجاد بشه. اگر این ظرفیت مدام بهش توجه بشه، مدام در رسانه ها گفته بشه، مسلمه ما یک آیتم، یک آپشنی رو گذاشتیم تو جامعه. من نمیگم همه ممکنه از اون استفاده بکنن، ولی دیگه اونجا خلع رو شما پوشش دادید، اونجا دیگه خلع رو پوشوندید، همه شما مثل سرمایه گذاری، سرمایه داری غرب خالی نکسشتی که اون بیاد پر بکنه، اون بیاد نشون بده که چه قدرتی داره و اونه که روی جامعه اسلامی ما با باورها و اعتقادات ما حتی میاد چادر مشکی ما رو هم از قرب بارد میکنه. اونجاست که اون وقت اون خلع فرهنگی توسط آپشن های محلی ما، توسط اون ظرفیت بومی و فرهنگی ما پر میشه و ما اون وقت قدرت انتخاب به شهروندمون میدیم. اگر هم کار بکنیم روی تفکر انتقادیش، به آموزش بدیم، تمرین بدیم از مدرسه در مراحل مختلف آموزشی، اقدامات عملگرایانه انجام بدیم، این تفکر انتقادی منجر به این میشه که خودش سلیقه‌ای رو متناسب با فرهنگ و روحیات و اخلاق و ارزش و خانواده و معیارهای مشخص در یه فرهنگ ایرانی خلق بکنه و استفاده بکنه و مدام مصرف کننده غرب نباشه. اینکه الان این مد و پوششی که در جامعه ما هست معلوم نیست اصلا آرش باش داخل ایران باشه، اصلا مشخص شما ببینید 6 ماه یه دفعه میان یه نوع کلیپسی میان این بالا میزنن و بعد مدل خیلی خاصی رو 6 ماه مد میشه که معلوم نیست اصلا منشأش کجاست، بعد یه سبک دیگه مد میشه اصلا باز اونم سبکش معلوم نیست. من اتفاقا آقای دکتر میرزایی انسان‌شناسی خوندن، الان مثلا من توجهم روی این ناخن‌های خانم هاست. شما تصورش بکنید اصلا یه حرکت نه از بوده، حالا بخوام خدای نکره اتیکتی بزنم، اصلا از نظر ما انسان‌شناسا در روند تکامل این شخص انسان از وقتی که در روند تکامل رشد بیشتری کرد باعث شد که ما ابزارساز بشیم، انسان ابزارساز بشیم و ابزارسازی اصلا باعث تمدن شد. این دست ما به واسطه شخص و گرفتن و ساختن ابزار اصلا باعث شد ما از انسان بیولوژیک فاصله بگیریم، انسان فرهنگی بشیم، تمدن و فرهنگ رو خلق بکنیم. اما اتفاقی که افتاده، مودی که الان وجود داره، خلاف جهتی که هزاران سال انسان ها طی کردن، زحمت کشیدن به اینجا رسیدن داره میره. یعنی این ناخن هایی که کاشته میشه من به خیاطی مراجعه کردم، قیچی که از دستش افتاد و خانم خیاط وقتی خواست با این ناخن‌های کاشته شده قیچی رو برداره نمیتونه. همونجا به یکی از این کتاب لسلی وایس یادم افتاد، اون بحث مربوط به تکامل دستش، که انسان الان انگار که در جامعه ما خانم‌ها متأسفانه